بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سمع بايت الله في العرزين واللعن الدائم على أهل أولهم أجمعين. وهي على الفور في أشهر القولين، اقتصارا في مخالف الأصل على محل الوفاق، ولما روي أنها كحل الإغال، ولأنها شرعت لدفع الزرر، وربما جاء من التراخي على المشتري زرر أقوى. خب بحث مهمیه، آیا حق الشفعه علی الفور یا علی التراخی؟ آیا اگر شفیع الان که شریکش فروخته برای او شرایط امکان اخذ به شفعه هست، هم اطلاع داره برای این که شریکش فروخته سهمش رو، هم مانعی در کار نیست، تهدیدی تهدیدش نمی کنه، هم مشغول کار ضروری نیست، میتونه اخذ به شفعه کنه. اگر اخذ نکنه آیا حق شفعه ساقط میشه؟ یه حقی ثابت بر او هر وقت دلش خاص اعمال کنه. و تراخی این همچی ضرب العجلی نیست، هر وقت خاص اعمال کنه. اختلاف مشهور قائلا علی الفور، مستند مشهور دو سه وجه در عبارت، وجه مهمتر از همه وجوه اینه که در ترتیب وجه سوم ذکر شده. ادله حق الشفعه در مقام امتنان بر شریکه. خوب دقت کنید به این بیانی که عرض میکنیم، خوب دقت کنید. ادله داله بر مشروعیت، داله بر تشریع حق و شفعه در مقام امتنان بر شریکه. اگر زمین مشترک بوده بین شما و زید، حالا این شریک شما میخواد بفروشه، خیلی دقت کنید، شارع امتنانن بر شما، شما رو در اولویت قرار داده، یا باید بفروشه به شما، یا اگه میخواد به دیگری بفروشه، و هر کی فروش شما میتونی بری از او اخذ کنی. مال مشاع توجه دارید، خیلی دقت کنید، مال مشاع هر ذره و سر سوزنش اضافه به هر دو داره، اضافه به تو هم داره. هر ذره شو حساب بکنید، زمین یک مشترک بین زید و عمرو، هر سر سوزنش اضافه داره به هر دو. این معنی مال مشاعه. هیچ جزئی ندارید که فقط مضاف باشه به زید، جزء دیگری سر سوزن دیگری کنار او، او مضاف به شما. نخیر، هر سر سوزن مضاف به هر دویه. پس گویا گویا شما مالک همه زمینید، اونجوری که اون شریک شما هم گویا مالک همه زمینه. منتها چون دوتایید میگیم پس خب هر سر سوزنی مال هر دو، بخواید تصرفی بکنید بعد اول یکی بشید بعد تصرف کنید، توافق کنید میشید یکی بعد تصرف کنید، میخواید زراعت کنید، میخواید بنایی کنید توش ساختمان بسازید بعد رضایت هر دو بشه. مال مشا اینه. خب اگر اینه، اگر قرار باشه شریک شما سهمشو بفروشه، شما در اولویتید، این زمین همش اضافه به شما داشت، به نحوی باید مراعات شما رو بکنه، به شما بفروشه. اگر حالا رو لج افتاده و مخواد به شما نده بده به دیگری، شارع هم برای شما حق قرار داده تو برو بگیر از دیگری، پولو دیگری بده بره پیکارش بگیر برو خودت. این یک امتنان، یک لطف، یک امتنان بر شریک، شرکا نسبت به همدیگه حقوقی دارند، به گردن همدیگه حقوقی دارند، از جمله این که اگر میخوان مال مشاع را بفروشن شریکشون رو در اولویت قرار بدن، نفروشه به دیگری. اگه فروختی به دیگری، تو حق شریک تو زیر پا گذاشتی، تو در اولویت بود. همسایه به گردن همسایه حق داره، این شریکته، شریک از همسایه خیلی نزدیکتره. همسایه مالش جداست، کنار توست، مال این در دن مال توست، تو حق اینو رعایت نکردی، فروختی به دیگری. شارع هم برای اینکه تو این حق او رو رعایت نکردی، حق قرار داده برای او، حالا که شریکت فروخت به دیگری، تو برو پول رو بده بون دیگری، از او عقص کن، ولی او راضی نیست نباشه. هر کی میخواد مال یک شریک رو بخره باید اینجوری که تقریر کنید حق و شفعه رو، حق و شفعه زورگیری نمیشه، یک قانون کاملا انسانی و معقوله. یک قانون یک کاملا انسانی و معقول. ببینید چقدر خوب جلوه میکنه این قانون خودشو، یک دستور داده خدا به مردم، همسایه باید هوای همسایه رو داشته باشه، شریک باید هوای شریک رو داشته باشه، حقوق دارن به گردن هم دیگه. به مشتری ها هشدار داده، شما که میخواهید بخرید مواظب باشید، به اون فروشنده تعارف کنید، تو بفروش به خود شریکه، چرا میخواهی به من بدی، او در اولویت نسبت به من. حالا اگر تو پر روی کردی رفتی خریدی، کاری کردی که اون شریک شریکش نفروشه به تو بفروشه، خب خدا هم کاری کرده که بتونه اون شریک از تو بگیره. حق و شفعه یک امتنانه که خدای متعال بر شریک گذاشته. از مجموعه ادله شفعه این به خوبی در میاد، خوب دقت کنید. حالا ادله امتنانی خصوصیت دارن، این کبرا رو دقت کنید، این صغرا بود، این اگر شد صغرا بود، کبراش اینه. ادله امتنانی نباید از عمل بهشون ضد امتنان پیش بیاد. ببینید روایات میگه رفع اما اکره علیه، اگر شما را وادار کردن، مجبور کردن برای کار حرامی، حرمت اون کار حرام از شما رفع شده، اون کار حرام را مرتکب شو، عیبی نداره. مجبورت کردن خمر بخوری، بخور، حرمت رفع شده. مجبورت کردن میته بخوری، بخور، حرمت رفع شده. حدیث رفع در مقام امتنانه. این کبرا رو داریم توضیح میدیم. رفع عن امتی تسعه، یکیش مثلا اکراه، اجباره. از باب امتنان میفرماید اگر مجبور شدید عیبی ندارید، عیبی نداره اون حرام رو مرتکب بشید. تهدیدتون کردن جانی، مالی، ارضی، شما وای نیست اون تهدید رو عملی کنن، اون کار حرامی که ازت میخوان انجام بده. شارع میخواد جلو ضرر شما را بگیره. کسی تهدید کرده جانن یا مالن یا ارزن که باید این خمر رو بخوری و الا جانت در خطره، مالت در خطره، عیبی نداره بخور، ضرر نرسه. اما اگر مجبورت کردن، باید زید را بکشی، حق نداری بگی خب حالا مجبورم دیگه برم بکشم. حدیث رفع برای رفع، حدیث رفع برای رفع ضرر از تویه. نباید این رفع ضرر از تو به قیمت ضرر به دیگران تمام بشه. حق کشتن کسی رو نداری. تو برای امتنان بر تو به قیمت ضد امتنان بر دیگری. از ادله امتنانی نباید ضد امتنان پیش بیاد. این کبرا. اگر ما بگیم حق و شفعه علی تراخیه، این ضد امتنان نسبت به مشتری، درست شفیع، شریک یک حقی داره مقدمه بر بقیه مشتری هاست، سایر مشتری ها باید هوای او رو داشته باشن، فروشنده رو بگن تو به ما نفروش، بفروش به شریکت، او مقدمه بر ماست. حتی اگر فروشنده حالا با شریکش یک نیایی داره، دل سیاهی داره، توی مشتری نخر این زمین رو، بذار شریک بخره. این حقی بود خدا برای او قرار داده بود. اگرم این فروشنده حق او رو زیر پا گذاشت، فروخت به تو، باز خدا فرموده او میتونه بیاد از توی مشتری بگیره، پول تو رو بده بری بیکارت، تو بی خود اومدی جلو، حق او بود. خوب توجه کنی، این میشه امتنانی بر شریک. حالا بگیم این شریک دیگه حق و شفعه داره الی آخر عمرش، اون مشتری دیگه خلاف امتنان برویه، اون نمیتونه در این زمین زراعتی بکاره، نمیتونه ساختمانی بنا کنه، ممکنه هر آن بگین عقص به شفعه میکنه، بیاد خراب میکنه این ساختمان ما، میشه ضد امتنان برو. این محکمترین دلیل برای که حق و شفعه رو بگیم علی الفوره. شریک حق و شفعه داره، اما باز زودم تصمیم بگیره دیگه، تأخیر نندازه. برای امتنان بر تو ضد امتنان بر دیگران پیش نیاد، برای که تو متضرر نشی ضرر بر دیگران پیش نیاد. البته تو حق تقدمی داشتی، این حق تقدم تو الانم که شریکت فروخته به دیگران باز محفوظه، میتونی بری از اون دیگری بگیری پول رو بدی، همون زودتر هم اگر میخوایی کار رو بکنی این کار رو بکن دیگه، او رو تا چند سال معطل نکن، این باز اضرار به اوست. حق و شفعه برای رعایت حال شریکه، برای دفع ضرر از شریکه، نباید به قیمت ضرر بر دیگران تمام بشه. مشتری حالا او خریده باید چند سال معطل باشه، بلا تکلیف باشه، بترس از این که تو مواد حق و شفعه اعمال کنی، حضور حق و اعمال کنی. این محکمترین دلیله. ادله دیگری هم هست، یک روایتی از کالا میخونیم دلالت روایت ضعف سند داره، علاوه بر اینکه دلالتش هم خیلی روشن نیست ضعف سند هم داره. یک دلیل هم اول ذکر کردن اینه که ما چون حق و شفعه علی خلاف القاعده است، امر خلاف قاعده باید متیقنش رو بگیریم، متیقنش فوریت علی التراخی هم آیا قرار داده شده یا نه نمیدونیم، باید متیقنش رو بگیریم. خب جواب این راحت داده میشه، بعد میگن استصحاب بکنیم. استصحاب شما قبول دارید بالاخره یک آن جعل شده، نسبت به آنات بعدی آیا ثابت میشه یا نه، استصحاب بقای سقوط، استصحاب بقای ثبوتش رو میکنید. ثابت شد یک آن، امر ثابت، بعد شک که در زوالش بکنید استصحاب بقایش میشه. نظرت میکنیم عمده دلیل همون دلیل اخیر، دلیلی که اول گفتیم حالا در ترتیب آخر آمده، که حق و شفعه برای شریک از باب دفع ضرر از شریکه، از باب امتنان علی شریکه، نباید به بهای ضرر مشتری ضد امتنان بر مشتری تمام بشه. اگر بگید خب حق و شفعه از اول که ضد امتنان بر مشتریه، نه ضد امتنان بر مشتری نیست، مشتری باید تو جامعه الهی مشتری باید حساب شده قدم برداره، حق تقدم ها رو باید رعایت کنه. مال مشاع شریک در هنگام خرید و فروش حق تقدم داره بر بقیه، مثل مال خودش بود. خانه یک مشترک بین زید و عمرو، این خانه رو میگیم خانه زید، خانه عمرو. حالا اگر میخواد یکیشون سهمش رو بفروشه، دیگری مقدم بر بقیه است. پس از ابتدا حق و شفعه خلاف امتنان بر مشتری نیست، دقت کنید اینو، حق و شفعه از ابتدا بر ضرر مشتری نیست، خلاف امتنان بر مشتری نیست، بلکه این یک قاعده منصفانه است برای کل جامعه، مثل سایر حقوق اسلام قرار داده اگر رعایت بشه جامعه تا همین دنیا میشه بهشت. روایت فراوان داریم، اگر مردم مجتمع میشدن بر ولایت از تعمیر سلام الله علیه، ما خلق الله النار، خدا آتش رو خلق نمیگن، اجتماع اعتقادی و عملی اگر میشد که غیر از این بود. میگیم از اول حق و شفعه خلاف امتنان بر مشتری نیست، این یک قانونی به نفع کل مردم که برای شریک حق تقدم قائل باشید، خودتون شریک تا خود شریک میخواد بخره به دیگری نفروشید، دیگری خودشو جلو نندازه برای خرید. خب یک قانون یه ارزشیه تو معاملات رعایت بشه. از ابتدا خلاف امتنان نیست، اما استمراری بودنش خلاف امتنانه. این محکمترین دلیل تو این بحث میشه کاملا به اعتماد کرد، استمراری باشه. این دیگه بگیم شریک ما سهمش و فروخ، من تو وقتی زنده حق و شفعه دارم، مشتری همیشه در استراب باشه، این استمرارش خلاف امتنانه بر من، بر اون مشتری. اصل جعلش برای من خلاف امتنان بر هیچ کس نیست، حتی برامون مشتری، مشتری هم اگر میفهمید این جعل حق و شفع برام من به نفع خود او هم بود، به نفع کل اجتماع بود، توجه نداشت. چون همین حق برای خود او هم هست باز. در یه مورد دیگه در همین معامله اگر من حق به شفع نکنم، این مشتری باشه که من میشه با من میشه شریک. اگر من شفیع حق به شفع نکنم، همین مشتری با من میشه شریک. پس اگر من بفروشم به یکی دیگه، برای حق و شفع پیدا میشه. پس یه قانونیه به نفع همه، منتها استمرارش ضد امتنانه. یه وجه محکمیه میشه به این تمسک کرد، برای اینکه حق و شفع رو فوری معرفی کنیم، استمرارش رو قائل نباشه. عبارت ببینید: و هی علی الفور فی اشهر القولین، حق و شفع فوریست بنابر نظر اشهر، امثال شیخ طوسی در خلاف در مبسوط قائلن، مبسوط جلد 3 صفحه 108. دلیل: اقتصارا فی ما خالف الاصل علی محل الوفاق. اصل که میگه اصل الناس مسلطون علی اموالهم، لا يجوز لأحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه. مراد از این اصل قواعد مسلم فقهی است. لا يجوز لأحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه. مشتری بعد از اینکه سهم شریک منو خرید، شده مال او، سهم شده مال او، من بخوام بدون اذن او تملک کنم، خلاف اصله. من شریک، من شفیع. لا يجوز لأحد ان يتصرف مال غیر الا باذنه. الناس مسلطون على اموالهم، شریک من سهمشو فروخته به من نداده، داده به زید. شریک من به من نفروخته، فروخته به خود دلش می‌خواسته. الناس مسلطون على اموالهم. حالا که فروخته، من برم به زور از او تملک کنم، این خلاف اصله. اصل که میگه مراد ایناست. اگر خلاف اصل بود، باید متیقنش رو بگیریم. متیقنش همون آن اوله که میتونست اخذ به شفعه کنه، نکرده. دیگه فردا شک داریم هم چه حقی داری یا نداری. البته اینو جواب میدم، خب شک دارید، نمیگیم ندارید، استصحاب کنید. اصل ثبوت حق به شفعه در اون روز اول متیقنه. روز دوم نمیدونید آیا از بین رفته یا نه، استصحاب بقاشو بکنید. البته بنابر مسلک مشهور در بحث استصحاب، چون اونها تفاصیلی وجود داره، بعض بار بعض تفاصیل استصحاب غلطه. این یک دلیل که اینم جواب بشه. اقتصاراً فی مخالف الاصل الان موضع الوفاق، جوابش اینه که قبول داریم خلاف قاعده است، باید قدر متیقنش رو بگیرید. اما همین قدر متیقن شما در روز دوم سوم، در آن دوم سوم شک که در زوالش دارید، استصحاب جاش همینجاست. به برکت استصحاب قائل به تراخی میشیم. یک. دو، دلیل دوم: ولی ما روی ان شفعه حل الاغال. میگه روایتی داریم شفعه رو تشبیه کرده به حل الاغال، باز کردن افسار. اغال ما یوغل، اسبی را، حیوانی را که افسارش زدی، افسارش رو تا باز کردی باید بگیریش، وگرنه فرار میکنه. که وچه شبه رو اینجور گفتن، حق و شفع هم تا پیدا شد باید اعمالش کنی، ولی از بین میره. دابه رو اگر اغال افسارش رو باز کردی، حل بازگردن، بعد بگیریش والا فرار میکنه، حق و شفعرم تا پیدا شد باید اعمال کنی والا از بین میره. این دلیل دوم. اما عمده این دلیل، این دلیل رو باید خیلی دقت کنید. یک صغرا داره یک کبرا، عمده فهم کبراشه، البته صغراش هم دقیقه. ولأن الشفعه شرعت لدفع الضرر، این صغرا شفعه جعل شده برای دفع ضرر از شریک، از شریک به اصطلاح ادله شفعه در مقام امتنان بر شریکه. مالک مشاع بود، هر سر سوزنش اضافه به تو هم داشت، به زید داشت. حالا اگر قرار این زید سهم خودشو بفروشه، تو در اولویتی. اگر تو خریداری، نباید دیگران جلو بیان، نباید ای به دیگران بفروشه. این ممکنه کسانی رو با تو همگردن کنه که تو نمیخوای، نظراره. خدا قانون قرار داده شریک وقتی میخواد سهمش رو بفروشه، هوا شریکش رو داشته باشه، بفروشه به اون. اگر غیر انسانی رفتار کردی، فروختی به دیگری، حق شریک رو که از همسایه به تو نزدیکتره رعایت نکردی، خدا هم علی رغم میل تو برای این حق شفعه قرار داده، برو پول و مشتری رو بده تو اخذ. اینه میخواد به تو بده، خدا میگه من برای توی حق و قرار دادم، برای پول اونو بدی تو عقص کن، مقدم بودی. حق و شفعه یک امتنانه که بر شرکا خدا قرار داده، یک لطفه. بعد کردیم به نفع کل جامعه هم هست. این که هی تعبیر میکنیم ما مکرر زورگری، سه حرفا نیست، باش تو شریعت هم چه حرفایی رو معقول نیست بزنیم، این حالا حرف عامیان است که گاهی زده میشه. یک حقیه که برای همسایه قرار دادن، یک حقیه که برای برادر دینی قرار دادن، یک حق ویژه برای شریک قرار دادن، اونم شریک مسلم مؤمن. این قانون خوبیه، دلچسبیه، همه هم میپسندنش. اگر باز بشه که بگیم در مقام فروش، اگر شریکت حاضر به همون مبلغی میخوای به دیگری بفروشی، شریکت میگه من میخرم، خب غیر انسانیه، بدی به دیگری. نمیخوایم ارزون تر بدی به این، نمیخوایم به این نسیه بدی، میگه به هر نحوی که تو به دیگری میخوای بفروشی من میخرم. چون میگه نمیخوام بگم بدم به دیگری، چون میدونید دیگه شفیق که باید عقص به شفعه کنه، باید تمام سمن با به همون نحوی که از دیگری فروشنده گرفته بود بهش پرداخت کنه، پس الان بفروش به خودش دیگه، میشه لج و لج بازی. کسی که حاضر نیست به همون قیمتی خودش میخواد شریکش خریداره به این بده، میخواد بده به دیگری، میشه لج بازی. و حق و شفعه خدا جلو لج بازی رو گرفته، لجبازی نکن دیگه، به همین شریکت مقدم بر همه است. قانون خوبیه، اما از این قانون نباید ضد امتنان پیش بیاد. اگر بگیم حقت برای شریک خدا قرار داد، تا وقتی است که این شریک زنده است او خریدار دیگه، تا آخر عمرش باید تو استراب باشه، تا آخر عمر این خودش ضد امتنانه. و ربما جاء ادله حق و شفعه ظهور دارن در این که حق و شفعه یک امتنانه، از ادله امتنانی کبراش اینه، نباید ضد امتنان پیش بیاد. مثل اون مثالی بودیم حدیث رفع، کسی نمیتونه تمسک به حدیث رفع بکنه برای وارد کردن ضرر به دیگری، چون اضراره به خودش خلاف امتنان برو غیره. بله حدیث رفت رفع حرمت شرب خمر رو میکنه، رفع حرمت اکل میته رو میکنه، که این اضرار به قید نیست، به اصطلاح حقوق الله، حقوق الله نه حقوق الناس رو. مستندن به حدیث رفع حقوق الناس رو زیر پا بذاری، یک ضد امتنان بر دیگریست. و ربما جا من تراخی، یه اشاره به کبراست، و ربما جا من تراخی علل مشتری زرون اقوام، لانه این تصرف کان معرضن لنقص. اگر بیاد تو زمین خریده زراعت بکاره خانه بسازه، در معرض نقضه. و این احمل اگر همینجوری بذاره تا تو تصمیم بگیری، خب ممکنه تو 20 سال تصمیم نگیری. انتفت فائدت الملک، پس او زمین رو برای چی خریده بود؟ همینجوری رها کنه، اهمال کنه، احمل تصرفی نکنه، زمین رو همینجوری بذاره باشه، برای چی خرید؟ این چه ضرر اقوایی بر مشتری. این بهترین دلیل اشتغالی خوبیه برای حصر حق و شفعه رو در اول آنات امکان. هزار میخواه حق و شفعه اخذ کنی، اما اول اخذ کن. ولی در مقابل قیل علی تراخی، دلیل استصحابا لما ثبته، یقین داره حق و شبعه تحقق پیدا کرد بعد از بی دیگه. آنات بعدی نمیدونید آیا زائل شد یا نشد، استصحاب لغاشون بود. این جواب اون دلیل اول حساب میشه. دلیل دوم اصالت عدم الفوریت. ببینید فوریت، کسانی میگن حق و شفعه فوریست، فوریت رو شرط قرار میدن، شرط این که اخذ به شفعه تو مؤثر باشه، اینه فوری اخذ کنی. فوریت میشه شرط. شرطیت فوریت دلیل میخواد، شرطیت هر چیز دلیل میخواد، چه در معاملات چه در عبادات. شما در عبادات در معاملات هر چیزی بخواید به عنوان شرط معامله شرط عبادت مطرح کنید، باید دلیل داشته باشید، ولی اصل عدم شرطیته. اصالت عدم الفوریت یعنی اصالت عدم اشتراط فوریت فی تأثیر اخذ به شفعه. آیا برای اینکه اخذ به شفعه بخواد مؤثر باشد باید فوری باشه؟ شرط دارید در اشتراط فوریت، اصل عدم شرطیته، فوریت. و هو مخرج عن الاصل، دقت کنید، هو مخرج عن الاصل میخواد بگه شما با اجراء، خوب دقت کنید، با اجراء اصالت و عدم شرطیت الفوریت احراز میکنید عدم شرطیت فوریت رو. اصول وقتی اجرا میشن به حسب ظاهر اون مفاد خودشون رو احراز میکنن، علنی میکنن، به برکت اصالت و عدم شرطیت الفوریت، فوریت میشه غیر شرط. دیگه شک ندارید که اصالت و عدم تصرف احد فی حال غیره الا به اذنه، او تخصیص خورده، حق الشفعه دیگه هست. اون اصلی که اول گفته بود اختصارا فی ما خالف الاصل علی محل الوفاق، دیگه دلیل دارید برای اینکه حق الشفعه هست و فوری هم نیست. از اون اصل عدم جواز تصرف در مال کسی الا به اذنه دست بر می دارید، تو می تونید تصرف کنید در مال او رو به ملک خود در بیارید بدون اذن او، ولو بعد 5 سال، چون دلیل دارید. اذن او نیست، اذن خدا که هست، دقت بکنید. وقتی اثرات عدم شرطیت فوریت جاری کنید، اذن الله هست در تصرف شما در اون مال غیر و او رو تملک کنید، اذن او رو نمیخواد دیگه. مخرجون عن الاس روایت ان شفعک حل الاقال و روایت عامیتون هن از طرق عامه نقل شده، تو منابع شیعی نیست. روایت تو سنن ابن ماجه است از منابع عامه، جلد 2 صفحه 835. این تمام. نعم، این نعم آخر رو دقت کنید، یه روایت رو نقل میکنیم که بعد از این روایت ممکنه کسی برداشت کنه فوریت. نعم روا علی بن مهزیار عن الجواد علیه السلام انذاره به سمن سلاست ایام. خوب توجه کنید، فهمت این روایت دلالت داره که به شفیع 3 روز وقت میدن که سمن رو بیاره. و هو یؤذن به عدم تراخی مطلقا، این روایت اشعار دارد به عدم تراخی مطلق. عدم تراخی مطلق نه، عدم تراخی بیش از 3 روز، حتی مطلقا نه، حتی بیش از 3 روز. معلوم میشه حق و شفعه دیگه نهایت 3 روزه، از 3 روز بیشتر وقت نداره. عدم تراخی مطلق یعنی نهایت تراخی تا 3 روزه، بیش از این تراخی مجاز نیست. ولا قائل بالفرق، این لا قائل بالفرق رو دقت کنید، یعنی کسی هم نداریم که قائل باشه به این که حق و شفعت تا 3 روز وقت داره. خوبی تیکر رو توجه کنید، فقها ها 2 گروه هن. گروه سومی نداره. یک گروه میگن حق و شفعت فوریست، یعنی اول لحظه امکان باید عقص کنی، اگر عقص نکردی ساقط میشه. یک ادعی میگن علت تراخیست، تو هر وقت دلت خواست تغییر بنداز و خواستی عقص کن ولو بعد 5 سال. 2 قول. لا قائل بالفرق یعنی کسی نداریم که تفریق گذاشته باشه، قول سالس به اصطلاح قائل باشه، بگه تا 3 روز تراخی هست بیشتر نه. خب این روایت فوریت فل جمله رو اثبات میکنه. فوریت اینجوری تعبیر کنید، این روایت تراخی بیش از 3 روز رو منع میکنه. یک، کسی هم نداریم تراخی 3 روز رو تجویز کنه. خیلی دقت کنید و دقیقه قسمت. این روایت تراخی بیش از 3 روز رو منع میکنه، میمونه مسئله 3 روز. مسئله 3 روز رو هم با عدم القائل به دفعش میکنیم. کسی هم قائل نیست 3 روز حق تأخیر است، نتیجه چی میشه؟ میشه فوریت، اول لحظه امکان باید عقص کنیم. از 3 روز بیشتر که حق تأخیر نداریم، این روایت میگه. خود 3 روز رو چی؟ کسی فرق نگذاشته بین عدم جواز تأخیر بیش از 3 روز و 3 روز. کسی بیش از 3 روز رو اجازه نداده، 3 روز هم اجازه نداده. و پس میشه حق الشفعه فوری. ایشون فرموده به هازا حسنا، این دلیل حسنه، هازا این دلیل که نتیجهش میشه فوریت، حتی حق تأخیر به قدر یک روز دو روز هم نداری. سه روز رو که این روایت ترد میکنه، از سه روز بیشتر رو، از سه روز بیشتر رو که این روایت ترد میکنه، نفی میکنه، به قدر سه روز هم نمیتونه کسی قائل به تراخی بشه، چون قائل نداره. فقها دو گروه هم، یک عده میگن تراخی مطلقا، یک عده میگن فوریت مطلقا، کسی نگفته سه روز و هو حسن. اما اشکال اینه، خوب دقت کنید، اشکال اینه به این تقریبی که میگید، یعنی روایت مورد اعراض کله، به این روایت کسی اعتنا نکرده. فقها ها دو گروه شدن، یک عده میگن یجوز و تراخی مطلقا، یک عده میگن لا یجوز و مطلقا. مضمون این روایت که نفی تراخی بیش از سه روزه و تجویز تراخی تا سه روز، مضمون این روایت رو هیچ کس بهش عمل نکرد، میشه اعراض کل. البته حق اینه این روایت اصلا ربطی نداره به مسئله اخذ به شفعه، یه از همه مهمتره، دقت کنید، این روایت مربوط به انذار مهلت دادن برای آوردن ثمنه، نه برای اخذ به شفعه. انذاره به ثمن ثلاثه ایام، این جواب اساسیه. این روایت مضمونی داره که بسیار از فقها هم بهش قائلن، اون اینه که اگر شفیع اخذ به شفعه کرد متا گفت ثمن پیشم نیست بهت بدم، سه روز بهش وقت بدم. قبلا هم خوندیم انذار مهلت دادن برای آوردن ثمن غیر از خود اخذ به شفعه است، اخذ به شفعه رو باید ما اول بکنی. این روایت اصلا ربطی نداره بحث ما، این روایت ربطی بحث ما نداره. برای آوردن ثمن میگه سه روز وقت داری، مسئله حق و شفعه رو چی؟ آیا فوری باید اخذ کنی یا سه روز وقت داری؟ نظر به اون نداره. فعلیه فعضا علما، خب شهید اول قائل به فوریت شد، حالا بنابر فوریت دیگه نتیجه ها رو میگیره، میگه و بنابر این فور اضا علما و احمل و احمل و عالم شد به بیع شریک، شریکت فروخته، و اهمال کرد عالما مختارا، تهدیدی هم پشت سرش نبودی، وقت شفیع رو تهدید کردن که اگر حق اخذ به شفعه کنی میکشیمت، این هر وقت تهدید رفع شد میتونه اعمال شفعه کنه، بطلت اون شفعه. و یعذر جاهل الفوریت تجاهل شفعه و ناسیه ما، اگر کسی مسئله دان نیست، نمیدونه حق و شفعه فوریست، هر وقت عالم شد میتونه اخذ به شفعه کنه، مثل جاهل به شفعه، اصلا کسی حق و شفعه رو بلد نیست، میدونست اگر شریکت بفروشه حق و شفعه داری، هر وقت عالم شد حق و شفعه داره. کجاهل شفعت و ناسیه ما بده. قاعده اینه که بعد بین قاصر و مقصر فرق گذاشت، جاهل ناسی، نه ناسی دیگه قاصر و مقصر نداره که، جاهل دو رقمه، ناسی هر وقت یادش اومد اخذ به شفعه میکنه، یادش رفته بود اخذ به شفعه کنه، هر وقت یادش اومد اخذ کنه. اما جاهل قاعده اینه که بین مقصر و قاصر فرق گذاشت، یه وقت در یک جای زندگی میکرده که چیزی به نام حق و شفعه اصلا احتمالش هم نمیدوند، یه وقت خب تو قوم زندگی میکرده، یه حسابش نباید به او یکی بگه، مقصره. و یقبل دعوى الجهل، لذا ادامهش فهمد ادعای جهل از کسی پذیرفته میشود که جهل در حق او ممکن باشه، من یمکن و فی حقه جهل عادتا ما کزا یعذر، دیگه عباراتی نشون دادم.